من دیگه حاضرم برم اسرائیل رو نابود کنم، به پیش به سوی قدس از راه کربلا. و همین جوری 8 سال مردم ما رو کشتن و نابود کردن در راه یک وهمی که هیچ وقت هم تحقق پیدا نمی‌کنه. من منتها یک تفاوت بین ملت ایران و دیگر ملت‌های منطقه قائل میشم. مردم ما هرگز ضد آمریکایی نیستن، نشدن و نخواهند شد. این یک. اون اقلیت معدود مرگ بر آمریکا نمایندگان ملت ما نیستن. اینو تمام این روزنامه نگارایی که رفتن ایران، خیلی آقای فریدمن گفت رفتم ایران یه مخالف آمریکا دیدم، اونم یه توریستی بود توی قهوه خانه اصفهان از بلژیک اومده بود علیه آمریکا حرف میزد. این از نظر آمریکا. مردم ما ضد اسرائیل نیستن. خیلی یه نمونه ساده رو میخوام بهتون بگم، به هر حال اینا نشان دهنده ارتباط. مردم از فلسطینی شدن سیاست خارجی ما عصبانی هست. یعنی میگن آقا به ما چه که شما اینقدر سنگ فلسطین رو به سینه میزنیم. پس در ایران این سیاست شکست خورده و گویی که حکومت مسلط این سیاست رو از پیش میبره در ایران شکست خورد. اما حرفای آقای احمدی نژاد که تو ایران بهش میخندن تو کشور عربی متاسفانه خریدار داره، چون یه عمر دارن اینا رو تبلیغ میکنن که اگه شما عقب افتاده اید بدبختی به خاطر اسرائیل، به خاطر آمریکاست. این از این. نکته دوم در مورد عراق، طبیعتاً رژیم جمهوری اسلامی در ابتدا از آمدن آمریکایی‌ها به عراق وحشت داشت، خیلی وحشت داشت، چون فکر میکرد آمریکایی‌ها عراق رو سرپلی خواهند کرد برای آمدن به ایران. بعد از اون کنفرانسی که در لندن تشکیل شد و افرادی که وابسته به جمهوری اسلامی بودن دست بالا پیدا کردن و آقای خلیلزاد با آقای حکیم ماچو بوسه کردن و با آقای افرادی که به هر حال با جمهوری اسلامی نزدیک بودن از حزب عبدالبا و غیره، همین آقای مالکی، جمهوری اسلامی گفت پس من باید از این فرصت استفاده کنم. بی سیاستی هایی که اول در عراق شد باعث شد مرزهای باز، وقتی آقای مرحوم محمد باقر حکیم برگشت به عراق 10,000 آدم باهاش بیاد که 4,000-5,000 تاش عوامل رژیم و سپاه و غیره بودن، اومدن در عراق شناسنامه گرفتن، طرف الان معاون استاندار عربی بلد نیست و از این قبیل، اینا وارد قدرت در عراق شدن و امیدشون این بود که سلطه جمهوری اسلامی رو برقرار کنن. سوری ها نگران بودن، چون سوری ها حامی مخالفان علمانی یا سکولار رژیم صدام بودن، بعثی های جناح طرفدار سوریه. وقتی دیدن که شیعیان و ایرانی ها دارن انقدر مسلط میشن و در این حال وحشت از آمریکا هم داشتن، شروع کردن گروه های سنی مخالف رو، بعثی های سابق و فدایان صدام رو حمایت کردن و دروازه رو باز گذاشتن برای ورود تروریستا. این یه تضادی با جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما جمهوری اسلامی در این حال با حمایت از گروه های مثل انصار الاسلام و حتی ابو مصعب الزرقاوی، کسی که همین سپاه قدس وقتی گلوله خورد آورد معالجش کرد، این آدمی که کشتن شیعیان رو مباح میدونست، این نشون میده که جمهوری اسلامی به هیچ پرنسیپی اعتقادی نداره، همونطور که به دین اعتقاد نداره به مبانی اخلاقی و اینا هم اعتقاد نداره. جمهوری اسلامی به یه دستی به شیعیان اسلحه میداد و پول، از این طرف هم با بعضی از گروه های سنی و تندرو از طریق همین آقای عماد مغنیه و امثال هم ارتباط داشت و بنابراین در عراق یک سیاست عجیب غریبی رو در پیش گرفته بود. از یه طرف میگو ما حامی دولتیم، ولی از طرف دیگر کاری میکرد که خود همین دولت تضعیف بشه، چون تصور جمهوری اسلامی این بود که اگر دولتی در عراق باشه باید رو به قبله تهران نماز بخونه و نوکر ما باشه. مثلا الان میبینید آقای نوری المالکی یه مقدار که قدرت گرفته، آمریکا حمایتش میکنه، برنامه‌هاش موفق شده، جمهوری اسلامی با تمام قوا برای سرنگونی دولت داره تلاش میکنه که جاش آقای ابراهیم الجعفری بیاد که بیعت کرده با ولی فقید. بنابراین میخوام بگم در عراق از یه طرف تروریسم حمایت میکنن، از یه طرف میگن ما از دولت عراق حمایت میکنیم. در لبنان وضع فرق میکنه. در لبنان جمهوری اسلامی قبل از این ماجرای قتل رفیق حریری، در لبنان حالت نفرت نسبت به ایران وجود نداشت. یعنی انتقادایی میشد، ولی خود حزب الله سعی کرده بود اون پرچم مقاومت رو که در دست گرفته این برای لبنانی ها افتخار میکردن به حزب الله که تونسته اسرائیل از جنوب لبنان وادار به خروج بکنه. ولی قتل رفیق الحریری نقطه عطف بود و بعد از آن عملکرد جمهوری اسلامی که از سوی دمشق دیکته میشد باعث شده امروز نفرت مشترک نصیب جمهوری اسلامی و سوریه بشه. واقعا امروز در لبنان به همون اندازه که از سوریه نفرت دارن و جمهوری اسلامی هم دارن. بگذاریم از عواملشون و نوکراشون در درون حزب الله و چهار تا سازمان دیگه با پول، همان با پول. شما فکر کنید سلیمان فرنجیه که وزیر کشور بود موقع قتل رفیق حریری، ایشون پاشو رفت تهران چند میلیون گرفت شد حالا مدعی جمهوری اسلامی. یه مسیحی مارونی شمال لبنان نوه سلیمان فرنجی رئیس جمهوری اسبق چطور یه دفعه علاقمند به جمهوری اسلامی میشه؟ یا آقای ارسلان که یه دروزی هست و مخالف جنبلات میره تهران برمیگرده سینه برای آقای خامنه ای میکوبه. اینه که در لبنان سیاست مختلفه با عراق، دو تا خط مختلف اونجا دنبال میکنن. در به اصطلاح در عراق جمهوری اسلامی شفیع سوریه است، در لبنان سوریه شفیع جمهوری اسلامی است و به قول معروف کوری ببین اساکش کور دیگر بود.
خب آقای استاد بفهم، یکی از پیامدهای انقلاب اسلامی ایران جنگ ایران و عراق بود یا عراق و ایران؟ چیزی که گفته شد بهره برداری سیاسی شد حکومت انقلابی، به این معنی که گفته میشه که گروهی به آقای خمینی توصیه کردن این جنگ رو ادامه بده به مدتی که دیدیم 8 سال، تا اینکه رژیم برآمده از انقلاب مستقر بشه و از جنگ چون میشه استفاده شد. این پیامد رو در مجموع شما چطور ارزیابی میکنید؟
به قول عباس اقبال آشتیانی، مرحوم عباس اقبال آشتیانی که میگه مورخ همیشه 50 سال بعد از هر حادثه به سراغ حادثه میتونه بره، هنوز واقعا تاریخ جنگ ایران و عراق کار داره تا همه اسنادش منتشر بشه و بشه قضاوت درستی کرد که چه شد به وجود اومد، قابل اجتناب بود نبود. به هر حال به موجب قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که گفته که متجاوز باید شناخته بشه و محکوم بشه، بلافاصله شاید 1 ماه 2 ماه 2 ماه بعدش رژیم صدام حسین یک کتاب به این کلوفتی در واقع در اختیار سازمان ملل گذاشت. اون تو من نگاه کردم اون کتابو، اون تو عراق مدعی شده که جنگ در 31 شهریور سال 59 که به ایران حمله کرد عراق شروع نشده، بلکه از شاید 1 سال قبلش ایران درگیری های مرزی که داشته، گروه های تروریستی که داخل عراق فرستاده، اظهارات پاره رهبران ایران رو نقل قول کرده از خود آقای خمینی، آقای منتظری، دیگران که علیه رژیم صدام هستن، یک سیاهه بزرگ درست کرده که ایران اول تحریک کرده و عراق ناچار شده به ایران حمله بکنه. البته متقابلا ایران هم اسنادی رو نشون داده که عراق جنگ رو شروع کرده و هرگز هم شورای امنیت سازمان ملل اون بند قطعنامه 598 رو بهش رسیدگی نکرده تا الان که روشن بگه بله کی متجاوزه و روشن صحه بگذاره. به نظر من اتفاقی که در قبال جنگ افتاد این است که به هر حال انقلابیون ایرانی که بر سر کار اومدن مثل همه انقلاب‌های دیگه دنبال صدور انقلاب بودن. تصور انقلابیون این است که یک شبه میتونن آسمون رو به زمین بیارن، سر پیچ تاریخ بشر متولد شدن، بنابراین پرچم این انقلاب رو از ببرن جاهای دیگه. انقلاب‌های دیگه هم اینو داشتن، کمونیستان داشتن، انقلاب فرانسه هم داشته، انقلابیون ایران هم بغلتشون عراق بود، 60% 70% هم شیعه بودن و از همون ابتدای کار هم خیلی های دستندرکار انقلاب ایران سالها در عراق بودن و برعکس. بنابراین این هست واقعا که درگیری شاید از همون فردای انقلاب و کشمکش با رژیم صدام شروع شد، ولی به هر حال این رو هم نمیشه انکار کرد، صدام حسین به ایران حمله کرد و جنگ رسمی رو شروع کرد. به نظر من جنگ در وقتی که ما دشمن رو، یعنی تا زمانی که دشمن در خاک ما بود، دنیا هم پیشنهاد میکرد آتش بس، به حق جمهوری اسلامی میستاد، همه گروه های سیاسی هم شد در اون مقطع موافق و مخالف ایستادن و گفتن که آقا دشمن بله دشمن از خاک باید بره بیرون، ما مثل کشورهای خاورمیانه نیستیم یه هفته جنگ کنیم سه سال بشتیم مذاکره کنیم تو چادر 101، دشمن از خاک ما باید بره بیرون. نرفت بیرون، خودمون بیرونش کردیم با جونفشانی، 30,000 هم کشته کشور داد. خوشبختانه واقعا جونفشانی همین بچه های سپاه که های نوروزاده به درستی اشاره کردن، بچه های ارتش، مردم عادی کوچه و بازار به خصوص در خوزستان شونه به شونه جنگیدن، همه در شهرها در همه جا و بالاخره عراق رو بیرونش کرد. اما از بعد از فتح خرمشهر به نظر من یکی از نقاط بسیار کلیدی تاریخ معاصر 30 ساله گذشته ماست، این تصمیم که ما بریم وارد خاک عراق شیم، بصره رو بخوایم بگیریم و جنگ ادامه پیدا کنه. 6 سال جنگ بیهوده ادامه پیدا کرد و بیش از 230,000 نفر در این 6 سال دوم کشته شدند، یعنی چندین و چند برابر اون فاز دفاعی کشور. هزاران مجروح، بیش از 500,000 مجروح، 36,000 مجروح شیمیایی ما که خیلی هاشون متاسفانه در انتظار مرگ نشستن، کماکان به قول آقای نوری‌زاده هر از چندگاهی به خاموش میشن با درد و رنج به سر میبرن. تمام میلیاردها دلار خسارتی که به کشور خورد، همه اینها در این 6 سال دوم شد. حالا این 6 سال دوم، این تصور که ما میریم داخل خاک عراق، به نظر من بیش از همه فرماندهان فعلی سپاه امثال همین آقای محسن رضایی که حالا از سپاه رفته کنار، یا همین آقای سردار جعفری و دیگرانی که الان هنوز بر مسند قدرت سپاه تکیه زدن، اینها آقای رفسنجانی رو قانع کردن، آقای رفسنجانی رفت آقای خمینی رو قانع کرد به این که باید بریم داخل خاک عراق. ایشون همین تصمیم غلط رو گرفت و رفتن داخل خاک عراق. 6 سال پشت دروازه بصره 40 کیلومتر اون طرف‌تر نشست حکومت ایران، نظامی های ایران، هزاران حمله، ده ها حمله و عملیات شد، هیچ کدوم به نتیجه نرسید و حاصلش هم این شد که آخرش آقای خمینی ناچار شد بگه من جام زهر خوردم و صلح و پذیرفت، یک جنگ خونین و بی حاصل. حالا آیا در فضای ملیتاریستی این جنگ که به هر حال ملیتاریزم و نظامیگری و جنگ در جبهه ها، مخالفین هم سرکوب شدن؟ قطعا این استفاده هم داشت، البته یاد اون باشه سرکوب مخالفین در واقع زد و خورد با مخالفین به دلیل اینکه انقلاب به اصول دموکراتیک اعتقاد نداشت از قبل در واقع شروع شده بود، منتها شتاب گرفت، منتها راحت تر با خیال آسوده تر، شبیه فضایی که الان فرمانداران سپاه دلشون میخواد ایجاد کنن. حرفی که آقای جعفری فرمانده سپاه زد در مورد انتخابات اخیر که بسیج بعد اصلا رسما به دخالت کنه و دوست دارن اینو ببرن در یک فضای بحرانی. و دیدم آقای نوری‌زاده گفتن سوریه 40 سال شرایط فوق العاده داره، یادم افتاد بگم ما اسمن نداریم اما 30 سال بعد از انقلاب شرایط حساس و کنونی گریبان این مملکت رو رها نکرده و به بهانه اون هر کاری رو میشه حکومت انجام بده.
خب آقای نوری‌زاده، ما داریم ایران و منطقه رو بررسی میکنیم اما به پایان برنامه نزدیک میشیم. یک موضوعی هست، من نظر شما رو میخواستم جویا بشم، اگه هم وقت بود حتما آقای سازگارم صحبت خواهند کرد. یک تصاویری هست با هم میبینیم، دو روحانی 29 سال پس از انقلاب از واکنش مردم ایران به روحانیون دولتی دیگه میبینیم و میشنمیم.
یه تاکسی عقب عقب اومد، یه ماشین، یه روحانی رو سوار کن، روحانی هم خیلی خوشحال شد که این همه رو رفته حالا داره عقب عقب میاد، مدتی هم معطل ماشین بوده، حالا یه آدم خوبی پیدا شد، گفت که سوار کرد، سوار کرد و بردشون پایین پیادش کرد. گفت آقا چرا منو سوار کردی پیادم کردی؟ گفت اونجا آخه سایه بود، میخواستم تو آفتاب پیاده.
به خدا نکنه یه آخو سواری یه جیان باشه، یه گردن ها بیبی یه انسان آخون به که بینی به گردن نشگاه میکنی. خدای ما خدا را چشم بعد محفوظ دار.
خب آقای نوری‌زاده چرا چنین شده؟ چرا روحانیون جناب
چالنگی، اون مقامی که روحانیت در ایران داشت، من فراموش نمی کنم. مرحوم پدر من وقتی میمدیم توی ماشین، اگر یه آخوند یا لاب چه بزرگ چه کوچک ایستاده بود، می ایستاد سوارش میکرد، هر جایی بود میگفت بریم برسونیمش، برای اینکه این حرمت رو برای روحانیت قائل بودن. روحانیت ملجع بود، روحانیت محل پناه مردم بود، محل شکوا بود، میرفتن درد دل میکردن. فقط اسم ما رو در گوشمون نمیگفتن موقع تولد، خطبه ازدواجمون رو نمیخوندن، در مرگمون فقط نمیمدن بالا سرمون، بلکه در طول زندگیمون، چه اون آخوند پنج تومانی که میمد شب جمعه روزه میخوند، چه اون مرجعی که میرفتن دیدنش، برای مردم جایگاهی داشتن. وقتی آیت اللهی آقای ناصر مکارم مکتب اسلام رو میداد بیرون و من هر بار این مجله رو میگفتم با چه ولعی میخوندم. امروز ناصر مکارم شیرازی معروف به آیت الله نیشکره، برای اینکه دست گذاشت روی نیشکر هفت‌تپه و اون کارخونه رو نابود کرد و وسایلش رو با پسرش برد فروخ. وقتی آیت الله تبدیل میشه به دکاندار، یکی وارد کننده لاستیکه، یکی انگوش میذاره به روی شکر، یکی برنج، و بعد اونای دیگرشون شروع میکنن هر نوع جنایتی رو توجیه کردن. آقای شاهرودی نوه یک مرجع وارسته است، خودش صاحب اعتبار بود، برادرش در شاهرود واقعا مردم حرمت براش میذاشتن. ایشون نشسته دست و پای بچه های ما رو قطع میکنن. روحانی جایگاه دیگه نداره. وقتی آقای فلاحیان اون همه جنایت رو میکنه و بعد به عنوان فقیه در مجلس خبرگان میده و الان صلاحیتش تایید شده برای نمایندگی مجلس، حالا از مشهد، اون وقت از خوزستان، یه وقت از اصفهان میخواست وکیل بشه، آقای ری شهری با یک متریش اون همه جوانای ما رو به قصرشون میخواد مرجعیت احترامی داشته باشه؟ نه، مرجعیت، روحانیت، امامه، اینا احترامشون رد چنین است که استاد مشتهد شبستری امامه از سر میاندازد، عبا میاندازد و کچلوار میپوشه، میگه دیگه این لباس حرمت ندارم.
آقای سازگاران یه دقیقه وقت داریم، این همه رو میتونید بگید در یه دقیقه؟ رو
نه با یاد سعدی علیه الرحمه من افتادم، روانش شاد که گفت بله، میگفت ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و زر بیندازند. روحانیت متاسفانه به قول آقای منتظری یه بار ایشون با ایشون صحبت میکردیم، میگفت به نظر من همه تو این جمهوری امتحان پس دادن، ما خونده هم امتحان پس دادیم اما امتحان بدی پس دادیم. به نظر من هم که نورزاده میگن فقط سیم و زر کارخونه و لاستیک و اینها نیست، قدرت، قدرت دنیایی مهمترین چیز این دنیاست. قدرت، وقتی شما در مسند قدرت با لباس روحانیت قرار بگیری، خب مردم طبیعتاً به شما وقتی ستم ازت ببینن واکنش نشون میدن. حالا من دوست داشتم روحانی اصلا به هیچ کاری هم کاری نداره، اهل فلسفه است، میگه من تو تهران لباسم باید بذارم توی کیسه برم، برای اینکه دو یکی دو دفعه از پشت سر یه موتوری با لگد زده، من خیلی لاجون و کوچیکم، افتادم توی جوب، نمیتونم من بگم آقا من نه سیاسی ام نه موافق حکومتم، اصلا مخالفشم هستم. بنابراین مردم واکنششون طبیعیه،
یعنی انقلاب اعتبار این لباس رو هم
بله، شما وقتی روح ارتش و سپاه هم همینجوره، وقتی وارد مناقشه سیاسی بشه به مردم زور بگه مردم ازش ستم ببینن، طلبکارشان بهش بی احترامی میکنن. همینطور هم هست در مورد روحانیت، وقتی آقای پور محمدی با لباس روحانی چند هزار نفر رو اعدام کرده، مردمی که تو کوچه خیام میرن حق دارن که از این لباس دیگه بترسن به جای اینکه احترام بگذارن، و اگر دستشون برسه یواشکی یه آزاری هم برسونن، اقلا این بهش میگن مقاومت منفی. این چیزی که مردم واقعا استادشن، یکی از شکلای چیزشن،
یعنی ساخت جوک ساختن این
هم جوک، یکی از اون رایج‌ترین چیزایی که
خندواک مثلا
روسا میکردن علی کمونیست‌ها، هم مردم ایران الان
سپاس بسیار داریم آقای دکتر محسن سازگارا و همینطور آقای دکتر نوری زاده. با سپاس بسیار تا هفته آینده که باز با شما عزیزان خواهیم بود. به پایان این برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. تا فردا ساعت 11 شب، روز و روزگارتان همواره خوش بود.